ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. شماره قربانیان برفباری و برفکوچها در دو روز گذشته در برخی ولایت افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبرها در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
شهر کابل بعد از آرامی نسبی امروز باز هم شاهد انفجار بود. مقامات ولایت پروان ابراز امیدواری دارند که امروز پنجشنبه شارهای سالنگ بروی ترافیک باز شود. سازمان ملل متحد میگوید رفتار و برخورد بازندانیان در محابس افغانستان بهتر شده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که مقامات ایالت خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان خروج نزدیک به 300 امام افغان را از مساجد این ایالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. تفصیل اخبار. شهر کابل بعد از آرامی نسبی امروز صبح باز هم شاهد انفجار بود. این انفجار در شهر نو در نزدیکی سفارت ایران رخ داده است و تا حالا در مورد تلفات آن جزئیات در دست نیست. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که گفته می‌شود این انفجار با استفاده از یک موتور نو کورولا مملو از مواد انفجاری رخ داده است. تا حالا معلوم نیست که هدف این حمله کی بوده، اما شهر نو یکی از مناطق شهر کابل است که تدابیر امنیتی در آن جدی می‌باشد. مقامات ولایت پروان امیدوارند که امروز پنجشنبه شهرهای سالنگ بروی ترافیک باز شود، اما رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها برادی آزادی گفت که پاکاری شهرهای سالنگ از برفکوش ها حداقل یک هفته را در بر می گیرد. بصیر سالنگی سرپرست ولایت پروان برادی آزادی گفته است که تلاش برای پاکاری شهرهای سالنگ ادامه دارد. در این حال جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت بیش از 60 برفکوچ در مناطق مختلف مسیر شهرها را مسدود کرده که پاکاریان یک هفته را در بر میگیرد. با این حال ادامه مسدود بودن شهرهای سالنگ وارد چهارمین روز خود شد. مسافرین هر دو طرف شهرها را بیشتر نگران ساخته است. از سوی دیگر منابع مسئول در ولایت پنشیر میگویند تلفات ناشی از سرازیر شدن برفکوچ ها در این ولایت در حال افزایش است. تا را وقت شب گذشته در مورد ارقام تلفات در پنشیر مسئولین گفته بودند که نزدیک به 100 نفر کشته، نزدیک به 30 تن زخمی و 15 تن دیگر لادرکند. سازمان ملل متحد میگوید رفتار و برخورد با زندانیان در محابس افغانستان بهتر شده است. در اعلامیه دفتر سازمان ملل متحد در کابل از نیکولاس هایسم نماینده خاص سرمنشی این سازمان در امور افغانستان نقل قول شده که میگوید از برخورد حکومت جدید نسبت به زندانیان استقبال میکند، اما در این عرصه به کار زیاد نیاز است. دفتر سازمان ملل متحد یا یوناما دیروز در این خبرنامه همچنان گفته است که نسبت به گزارش‌های گذشته، گزارش تازه نشر شده آنها نشان می‌دهد که 14% شکنجه در زندان‌های افغانستان کاهش یافته است. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی، همین اکنون بازی بین تیم‌های ملی افغانستان و اسکاتلند در شهر دایندن، نیوزلند دوام دارد. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت بازیکنان افغان دارای روحیه عالی اند.
تیم کرکت افغانستان آماده خواست داره که امروز اسکاتلند 8 بازی انجام بدیم. در 8 بازی 5 بازی رو ما برنده شدیم. یعنی مراد تیم ما نسبت به جام بسیار خوب است.
اما اسکاتلندی ها هم تلاش زیاد دارند تا افغانستان را شکست دهند. کاپیتان تیم اسکاتلند گفت که بازی آنها با افغانستان متفاوت تر از بازی های گذشته خواهد بود. جام جهانی کرکت در 14 ماه فوریه در استرالیا و نیوزلند آغاز شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. مقامات ایالت خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان خروج نزدیک به 300 امام افغان از مساجد نیالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت داخلی خیبر پشتونخوا، 294 امام افغان در سراسر این ایالت مصروف آموزش‌های دینی و امامت در این ایالت می‌باشند. این هدایت‌نامه به همه کمیشنری‌ها و ادارات پلیس خیبر پشتونخوا فرستاده شده است. در یک خبر دیگر، حکومت خیبر پشتونخوا در هفته گذشته همه مهاجرین افغان را از کمپ ازاخیل به کمپ شمشتو در شهر پشاور انتقال داده است. حکومت خیبر پشتونخوا بعد دنبال حمله 16 ماه دسامبر بر یک مکتب در شهر پشاور که از سوی اردوی پاکستان پیش برده می شد، این تصمیم را گرفته است. در نتیجه این حمله بیش از 150 نفر که 136 تن آنان شاگردان این مکتب بودند کشته شدند. ایران هر گونه نقشی در رسیدن جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه ایران را به حمایت از شورشیان شیعه حوثی متهم کرد. این شورشیان سال گذشته شهر صنعا پایتخت یمن را تصرف کردند. مرضی افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران دیروز گفت سخنان جان کری جز وارد کردن اتهام چیزی بیش نیست و با سخنان قبلی دیگر مقامات آمریکایی تناقض دارند. ولی خانم افخم نگفت که کدام یکی از دیگر مقامات آمریکایی در این باره ابراز نظر کرده یا چی گفتند. کشورهای منطقه به شمول عربستان سعودی هم ایران را به کمک شورشیان حوثی در یمن متهم کردند. مقامات آمریکایی میگویند سه مرد از کشورهای آسیای میانه به اتهام طرح جمع‌آوری کمک به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شدند. بر اساس این ادعا دو تن از این افراد، یکی به نام عبدالرسول جوریبایوف 24 ساله از ازبکستان و دیگری اخرور سید آخمیتوف 19 ساله از قزاقستان، پلان داشتند تا از طریق ترکیه وارد سوریه شده و در صفوف جنگجویان گروه دولت اسلامی بجنگند. فرد سومی ابرار حبیبوف 30 ساله از ازبکستان است. او بر اساس ادعا برای سیدا مختیوف پول تهیه میکرد تا او به گروه دولت داعش بپیوندند. اگر این افراد متهم شناخته شوند هر یک به 5 سال زندان محکوم خواهند شد. سه خبرنگار الجزیره با گمان با پرواز در آوردن تیاره های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. شب گذشته نیز چنین تیاره ها در نزدیکی برج مشهور ایفل در پاریس با پرواز در آورده شده بودند. این ادبای خارجی 70, 50, 54 و 36 سال عمر دارند. آنها پس از آن بازداشت شدند که پلیس در غرب پاریس پرواز چنین تیاره را مشاهده کرد. یک سخنگوی سانالالی گفت معلوم نیست که این افراد چه هدف داشتند. طبق قانون فرانسه امکان دارد آنها مدت 24 ساعت حبس شوند. پرواز تیاره های بدون پیلوت در فرانسه باید مجوز داشته باشد. و خبر آخرین که از دیروز فرمانی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان نافذ شده که بر اساس آن اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتری پس از 9 شب مسدود می شوند. شهروال شهر تاشکند این فرمان را به تاریخ 18 ماه فوریه صادر کرده بود. در این فرمان کودکان هم در جریان ساعات درسی و مکتب از رفتن به اینترنت کافی ها و کلاب های کامپیوتر منع شده و اگر پس از آن هم می روند اعضای بزرگ خانوادهشان آنها را باید همراهی کنند. گروه های حقوق بشر از چندین سال به این سو بر مقامات ازبکستان اعتراض کردند که آنان صفحه های اینترنتی را مسدود کرده که بر حکومت انتقاد می کنند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان منطقه و جهان از رادیو آزادی.
ساعت 9:08 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. شمار قربانیان برفباری و برفکوچهای دو روز گذشته در برخی ولایات افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنشیر وارد شده. عبدالرحمن کبیری، سرپرست والی پنشیر می گوید
ما کامی کنیم 60 کلومتر سرک امروز پاک بکنیم و خود به از نقطه برسونیم که در اینجا 9 نفر ما نجات داریم و در اینجا 5 نفر دیگه شهید بود.
از سوی دیگر مسئولان شهرهای سالنگ می گویند که به دلیل افزایش سرازیر شدن برفکوچها در این شهرها باز شدن راه ترانزیت برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده است. در یک گزارش دیگر می شنوید که پروسه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل یا تلفن همراه به گونه آزمایشی در کابل آغاز شده است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام هفتوار حقیقت چیست و در امتداد لحظه ها را فراموش نکنید با ما باشید. شمار قربانیان برفباری و برفکوچها در دو روز گذشته در برخی ولایات افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. بیشترین تلفات در ولایت پنشیر وارد شده است که تعداد هم در ارتفاعات این ولایت در برفکوچها گیر ماندند و برای دریافت کمک از طریق تلفن با مقامات تماس گرفتند. همکارم مقیم نایب با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
در نتیجه برفباری های شدید و برف کوچ های ناشی از آن در افغانستان بیش از 150 نفر کشته شدند. ولایت پنجشیر از جمله ولایت هستند که در اثر این برفباری و برف کوچ ها بیشترین تلفات جانی را دیده است. به گفته عبدالرحمن کبیری سرپرست ولایت پنجشیر، تا کنون شمار کشته شده ها بیش از 100 تن رسیده است.
برف کوچ های شدید در مختلف پنجشیر بیشترینش در اولسوالی پریان، اولسوالی سیاوال، اولسوالی دره و مرکز ولایت است که به این تلفات ما بیشتر از 100 نفر است. در حدود 29 نفر زخمی داره و در حدود 100 خانه تقریباً به مرافق روشده که تخریب شده. این مکتب که مسجد و همچنان 15 نفر تاواره برای که از نقاط مرتفعه بلند همشه مسجد هستند که ما تاوار نکنسیم اینجا باورد.
سرپرست والی پنجشیر اضافه کرد به کمک نیروهای نظامی افغان توانستیم 9 نفر را زنده از زیر برف بیرون بیاوریم و با کمک وسایطی که از مرکز به ما رسیده توانستیم نزدیک به 60 کیلومتر راه را از برف پاک کنیم. در همسایگی این ولایت در پروان به خصوص سالنگ ها نیز برفباری در دو روز گذشته شهرهای سالنگ را مسدود کرده است. همزمان با این محمد اسلم سیاس معاون ریاست اداره مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از پنجشیر تلفات ناشی از برفباری ها و برف کوچ ها در ولایت پروان زیاد است.
در ولایت پروان هم مشکلات برف کوچ ها وجود داشت. 13 نفر شهید در ولایت پروان است. سالنگ ها در این ترافیک محدود است. در ایرافیدین در دو طرف سالنگ ها خانه های اضطراری قبلن ساخته شده بود و در این زمان دو کلینیک فعال مجهز با امکانات طبی و دکتر و نرس در خدمت هموطنان عزیز ما در طرف سالنگ قرار دارد.
اسلم سیاس اضافه کرد بر علاوه پنجشیر در دیگر ولایت افغانستان تعداد تلفات از 50 نفر افزایش یافته است و حکومت برای ولایت های صدمه دیده 100 میلیون افغانی پول نقد نیز کمک کرده است. در حالی که برفباری های شدید تلفات را در ولایت بامیان، تخار، بغلان، بدخشان و بادغیس وارد کرده، در ولایت گرمسیر مانند ننگرهار و لغمان سیلاب ها جان تعداد را گرفته و مردم را متضرر نموده است.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم مقیم نایب شنیدید که شمار قربانیان برفباری و برفکوچ ها در دو روز گذشته در برخی ولایات افغانستان به بیش از 150 نفر رسیده است. گزارش های تازه می گویند که در اثر برفکوچ در ولسوالی مندول نورستان 11 عضو یک خانواده زیر برف شدند. از سوی دیگر مسئولان شهرهای سالنگ می گویند به دلیل افزایش سرازیر شدن برفکوچ ها در این شهرها با شدن راه ترانزیت برای یک هفته دیگر به تعویق افتاده است. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در ولایت های شمال کابل احمد هنایش گزارش مفصلی دارد.
مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند به دلیل افزایش برفکوش ها مسدود بودن شهرهای سالنگ ادامه خواهد یافت و خطرات ناشی از آن باشندگان ولسوالی سالنگ را نیز نگران ساخته است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند بیش از 60 برفکوش در هر دو طرف شهرهای سالنگ سرازیر شده و مسدود بودن این شهرها به مدت یک هفته به طول خواهد انجامید. جنرال رجب رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها در این مورد ناوقت شب چهارشنبه به رادیو آزادی گفت:
تقریبا 60 برکوج آمده، علاوه بر کجا خردریزه 60 برکوج کلان آمده که دیده شده، هنوز برکوج دیگه است که دیده نشده. ضخامت طبقه بر بیشتر از 330 سانتی برف است. باز کردن اگر دوامدار ما کار بکنیم شاید دو شب دو روز ما خط باز بکنیم، اما وقتی که بی خطر میسازیم حتما یک روز دیگه او رو دوبر میگیره. یعنی تقریبا یک هفته دیگه وقت ضرورت است. ما آتش توپچی در چندین نقطه در سال گذشته ما یک نقطه دو نقطه ای کار میکردیم، مجبور امسال در تمام نقاط آسیب پذیری که احتمال سرازیر شدن برکوج است و منطقه ما برکوج اجباری توسط اجاراتی شدوب جنزین بکنیم.
همچنان آقای رجب با ادامه مشکلات و خطرات احتمالی ناشی از سرازیر شدن برفکوچ های دیگر در نواحی فراتر از شهرهای سالنگ اشاره کرده و میگوید از این بابت نیز نگرانی وجود دارد.
ولسوالی دوشی، خنجان، سالنگ، جبلسار که در مسیر شهرهای سالنگ قرار دارد، مردم که در این محل زندگی میکنند تمام تاسیسات دولتی و غیر دولتی که در این مسیر است کلش زیر خطر جدی قرار دارد. مشکلات زیاد پیش میآید بخاطر که بازم خطرات جدی بر کجا در این مسیر متصور است.
شهرهای سالنگ یگانه معبر بزرگ و راه ترانزیت افغانستان است که مسافرین بیش از 10 ولایت از این شهرها همواره رفت آمد میکنند و در حال حاضر با روبرو بودن با مشکلات برای باز شدن این شهرها لحظه شماری میکنند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پروسه پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل یا تلفن همراه به گونه آزمایشی در کابل آغاز شده است. معین وزارت مالیه افغانستان روز چهارشنبه هنگام آغاز این پروسه در کابل گفت پس از این ماموران دولتی در ناامن‌ترین نقطه کشور هم می توانند معاشاتشان را بدون تأخیر به دست آورند. در این حال شمار از کارمندان دولتی از آغاز این پروسه استقبال کرده می گویند که این سیستم می تواند آنان را در اخذ به موقع معاشاتشان کمک کند. فریبا واحدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
با پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق موبایل یا تلفن همراه از فساد اداری جلوگیری شده و مامورین دولتی خواهند توانست در ناامن‌ترین منطقه افغانستان نیز معاشات خود را به موقع دریافت کنند. شفیق احمد قاری‌زاده معین وزارت مالیه با ابراز این مطلب در هنگام آغاز این پروسه روز چهارشنبه در کابل گفت که پروسه پرداخت معاشات از طریق تلفن همراه ابتدا به گونه آزمایشی در کابل و سپس در همه ولایات آغاز خواهد شد.
ای ابتکاری را که امروز ما شما شاهدش هستیم، ای ما را قادر به این می سازه که ما بتانیم معاشات و کارمندان به وقت زمانش و بدون کدام مشکل برشان برسانیم. و موضوع مهم دیگه که ای ابتکار ما را کمک میکنه ایست که از فساد هم جلوگیری میکنه.
پرداخت معاشات کارمندان دولتی از طریق سیستم مایمنی شرکت مخابراتی افغان بیسیم به همکاری نوی کابل بانک و میوند بانک صورت خواهد گرفت. با عملی شدن این پروسه معاشات کارمندان دولتی به بانک ها انتقال می‌یابد و به اساس قرارداد که بانک ها با شرکت مخابراتی افغان بیسیم دارد پول به تلفن همراه انتقال می‌یابد. به اساس این پروسه کارمندان دولتی می توانند در مناطقی که نمایندگی های بانک ها موجود نیست به یکی از نمایندگی های مایمنی افغان بیسی مراجعه و معاششان را اخذ نمایند. در این حال شمار از کارمندان دولتی از آغاز این پروسه استقبال کرده و می گویند که این سیستم می تواند آنها را در اخذ به موقع معاششان کمک کند. نیاز آریوب در مورد میگوید
که کارمندان دولت به بانک ها می رفتن بسیار هجوم می بود، در قطار ها استاد می شدن. حالی که پروسه شروع شده، اگر این طور به خوبی تطبیق شود کارمندان می تونه معاشات خود را به وقت بگیره.
یک کارمند دیگر دولت در مورد خوبی های پروسه پرداخت معاشات از طریق تلفن همراه چنین گفت:
عبدالله درمان هستم، کارمند وزارت مالیه. سهولت زیاد به وارد نیست. مثلا ولایتی که نورستان است، اونجا شاید برانچ کابل بانک یا نو باختر بانک یک جای نباشه، نورستانی نباشه، شاید اونجا یک فروشگاه باشه که از طریق یک معلم بتونه معاش خود اخذ کنه.
به اساس معلومات وزارت مالی افغانستان در حال حاضر حدود 535 هزار کارمند دولتی معاشاتشان را از طریق بانک ها به دست می آورند. کارمندان دولتی می گویند که دسترسی مردم به بانک های خصوصی در تمام نقاط افغانستان مشکل بوده و به همین خاطر آنها نمی توانند معاشاتشان را به موقع به دست آورند. آنان ابراز امیدواری می کنند که با عملی شدن این پروسه همه کارمندان دولتی در هر نقطه این کشور بتوانند بدون زیای وقت معاشاتشان را در یافت کرده و این برنامه به گونه لازمان عملی شود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 9:18 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از تحولات جهانی داریم، البته تحولات مهم جهانی. شرکت گازپروم روسیه میگوید اگر اوکراین پول گاز را به طور پیشکی نپردازد، این شرکت سر از امروز پنجشنبه انتقال گاز به کیف را متوقف میسازد. این مطلب از سوی شرکت گازپروم در زمان خبر داده می شود که رئیس جمهور روسیه دیروز هشدار داد که با قطع گاز روسیه به اوکراین امکان دارد گاز در مجموع اروپا کاهش یابد. کمیسیون اروپا در ماه اکتبر سال گذشته روی تجارت و انتقال گاز روسیه به کیف به موافقه رسیدند. به اساس این موافقتنامه اوکراین متحد است تا پول گاز را به طور پیشکی به روسیه بدهد. مقیم نائب با تفصیل بیشتر با شماست.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو امیدوار است تا صادرات گاز را بر اوکراین قطع نکند، اما این اقدام وابسته به چگونگی پرداخت منظم پول گاز از سوی کیف است. ولادیمیر پوتین که در مسکو در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت هر باری که ما با مقامات اوکراینی روی این چنین موضوعات صحبت کرده ایم آنها را تشویق نموده ایم که پول سابق خود را بپردازند، مشکل معاشات را حل کنند و این چنین موضوعات. اما هر بار این مسائل به گونه رد شده که گویا آنها با ما در جنگند و پول ما را نمیدهند. از سوی دیگر، مؤسسه دولتی گاز اوکراین به نام نفتگاز در آغاز هفته جاری گفت در بدل مبلغ پولی را که اوکراین به روسیه داده تا هنوز این کشور نیمه ای از مقدار گاز را به اوکراین صادر نکرده است. این مؤسسه گفت تا زمانی که روسیه گاز باقی مانده را انتقال ندهد، پول دیگر به مسکو داده نمی شود. شرکت گازپرویم روسیه می گوید باقی گاز را به مناطق دونسک و لوهانسک انتقال می دهد، جایی که کیف گاز را بالای مردمان قطع کرده است. شرکت گازپروم انتقال گاز در بدل پول باقی مانده اوکراین را به مناطقی که تحت کنترل جدایی طلبان قرار دارند از 19 ماه فوریه آغاز کرده است. این اقدام بعد از حمله دیمیتری مدودف صدر اعظم روسیه به وزارت انرژی به هدف کمک بشردوستانه به شرق اوکراین صورت گرفته است. شک و تردیدهای وجود دارند که حکومت کیف گاز را به مناطق شرق این کشور قطع کرده باشد. کمیسیون اروپا در ماه اکتبر سال گذشته روی تجارت و انتقال گاز روسیه به کیف با موافقه رسیدند که بر اساس آن روسیه در فصل زمستان به اوکراین گاز می‌دهد و در صادرات گاز روسیه به اروپا بی‌نظمی رخ نمی‌دهد. ماروش شیفکوویچ رئیس امور انرژی اتحادیه اروپا دیروز در بروکسل در یک کنفرانس خبری در مورد پالیسی جدید انرژی در این اتحادیه گفت ما تلاش میکنیم تا مطمئن شویم که صادرات گاز در موسم زمستان به طور منظم صورت گیرد و ما کوشش میکنیم که با وزرای انرژی اوکراین و روسیه هر چه زودتر یک اجلاس سه جانبه را تشکیل دهیم که در آن من و نماینده کمیسیون اروپایی حضور داشته باشد. برای تعیین موعد این جلسه در تلاش است. در موافقتنامه به میانجیگری کمیسیون اروپا اوکراین متحد است تا پول گاز را به طور پیشکی به روسیه بپردازد و در بدل آن شرکت گازپروم نمیتواند نرخ گاز را بلند ببرد. این موافقتنامه تا پایان ماه مارس اعتبار دارد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می‌کنیم. همکارم جاوید نعیمی برخی از این روزنامه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست در شماره اخیرش مقاله ای را در مورد تشکیل یک جبهه مقاومت افغانها در شمال کشورشان علیه گروه شورشی دولت اسلامی نشر کرده است. روزنامه در آغاز این مقاله می نویسد در شهر تاریخی مزار شریف یک گروه 25 نفری از افغانها که نشانه های از جنگ در وجودشان دیده می شود در یک محل فقیر گرده هم آمدند. به نوشته واشنگتن پست 4 انگشت دست یکی از آنها در جنگ با طالبان قطع شده و دیگر پایش را در جریان جنگ با قشون سرخ شوروی سابق از دست داده است. روزنامه در ادامه می افزاید این گروه 25 نفری در یک صبح سرد زمستان در یک اتاق خالی جمع شدند تا برای قربانی های بیشتر علیه دشمن نو که گروه شورشی دولت اسلامی است آمادگی بگیرند. به نوشته واشنگتن پست اکثر از این افراد قماندانان سابق مجاهدین هستند که جبهه را به نام مرگ تشکیل دادند و تلاش میکنند تا جلو نفوذ داعش را در افغانستان بگیرند. آنها نمیخواهند تا این گروه افراطی و بنیادگرا هم مانند سوریه و عراق در کشورشان جای پا پیدا کند. واشنگتن پست در ادامه می نویسد در حال حاضر خطر داعش در افغانستان کم است، اما این نگرانی از میان نرفته که این گروه در افغانستان فعالیت ندارد و از آن به حیث یک دهلیز قدرت استفاده نمی کند. مقام های امریکایی و افغان می گویند گروه شورشی دولت اسلامی یعنی داعش یک هشدار قوی است. روزنامه همچنان می افزاید جنرال جان کمبل قمندان عمومی نیروهای آمریکایی در افغانستان هفته گذشته در اجلاس کمیته خدمات نظامی صنایع آمریکا گفت حضور گروه دولت اسلامی در افغانستان در حال آشکار شدن است. به گفته وی شمار با این گروه یکجا شدند و تعداد از طالبان ناراضی وفاداریشان را با گروه دولت اسلامی اعلان کردند تا در نتیجه منابع را به دست آورند و هم توجه رسانه‌ها را به خود جلب کنند. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مقاله تازه‌اش نوشته است مشرف هندوستان را به مشکل آفرینی در افغانستان متهم کرده است. روزنامه می نویسد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان گفته که اگر کابل می خواهد صلح در افغانستان به میان آید باید قدرت را با گروه های افراطی تقسیم کند و جلو مداخله هند را بگیرد. مشرف در ادامه صحبت با وال استریت ژورنال گفته است که اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان یک شخصیت متوازن است بنان برای افغانستان یک امیدواری به وجود آمده پس به گفته وی باید پاکستان و هند خود را از هر گونه جنگ نیابتی دور نگه دارند. به نقل از روزنامه مشرف همچنان میگوید که هند و پاکستان هر دو در جنگ نیابتی در افغانستان دخیل بودند. وال استریت ژورنال به این باور است که چنین اظهارات از سوی یک مقام ارشد برحال و یا هم پیشین در پاکستان معمول نبوده است. وال استریت ژورنال به این باور است که چنین اظهارات از سوی یک مقام ارشد برحال و یا هم پیشین پاکستانی معمول نبوده است. در این میان سید اکبرالدین سخنگوی وزارت خارجه هند بر روزنامه گفته است کشورش نیاز ندارد تا به صداهای وحشیانه پاسخ بگوید. به گفته این مقام هندی چنین اظهارات نزد آنها تنها یک تلاش برای پر کردن صفحات خبری دانسته می شود.
شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسابقه تیم ملی کرکت افغانستان با تیم ملی اسکاتلند ضمن مسابقات جام جهانی در نیوزیلند دوام دارد. تیم ملی افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن خود 133 رنز کرده است در 36 اوور و 211 رنز هدف دارد. صفی الله استانگزی خبرنگار رادیو آزادی را از استرالیا با خود در خط تلفن داریم. استانگزی صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. وضعیت بازی چطور است؟
سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طوری که شما گفتین بازیکنان افغان صفی الله شنواری و دولت زدران یک همراهی یا رفاقت خوب به خاطر رنج جور کردن داشتن ولی شکست و بالاخره دولت بدران توسط برینگتون از میدان خارج شد. برینگتون دیگه 4 بازیکن دیگه افغان هم در بازی امروز اوت کرده و فعلا افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن یعنی با دست داشتن 2 وکت یا 2 بازیکن دیگر در میدان که اونا تا حالا نسوختن، اگر اونا هم بسوزن بالاخره افغانستان بازی را خواهد باخت، ولی هنوز 2 ویکت را داره و 14 اوبر دیگر هم باقی مانده تا 78 دوش خود را به دست بیارن.
استانیزه سه بالی که من میبینم روی صفحه اینترنت اینجا سمی الله شنواری استاده است، او در 111 توپ 49 رنز داره و در پالویش حمید حسن است که در 5 توپ کدام رنز نداره. البته حمید حسن بالر بسیار لایق است. چی فکر میکنین که ای بازی چطور خواهد شد؟ من فکر میکنم که حالا دشوار شده.
خب طبعا 2 ویکت افغانستان 1 ویکت سمی الله شنواری از کسایی است که در نوبت 4 و 3 میآید به میدان، نوبت 3 میآید به میدان، ولی حمید حسن در مقام 8 بازی میکنه یا بد میکنه. این برای افغانستان یک حالتی است که نخواهد تانست رنز را که اسکاتلند جور کرده او را چیز کنه، ولی باز هم امکان از یه است چون تیمای دیگر اگر ما ببینیم حتی به ویکت دهم هم تارگیت را پوره کردن، ولی افغانستان دیده شده که اگر بازیکنهایش در 50 یا 40 رنزی دیگر هم نسوزن یا اوت نشون امکان از یه است که بتانن سکورت بگیرن. امی حالی که من برای شما صحبت میکنم سمی الله شنواری 2 رنز را گرفت و تانست یکی از 50 رنز یا 50 دوشه یا نیمه صدی خود را هم به دست بیاره و سمی الله شنواری کتا برای افغانستان بیشترین رنز یا دوشه را در جام جهانی انجام داده. البته 47 بردی کرده که 1149 رنز داره تا فعلا در افریج یا در اوریج 38 یعنی یک خوشخبری بازم بر افغان ها که تانستن یولا شنواری اینجا روش خود را انجام داد با وجود آن که بازی شاید از دست افغانستان بختر باشن.
بعد از این بازی مسابقه افغانستان با کدام تیم است؟
پس از این بازی مسابقه افغانستان با کشور میزبان یعنی استرالیا در استادیوم پرت می باشد. پرت یک ایالت است که در اوج استادیوم خیلی سابقه است و خیلی مشهور هم است و بازیکنان استرالیا در استادیوم پرت نسبت و همه جا بسیار خوب بلد هستند. به اینکه پرت جایی است که برای فست بالرا جور شده و بسیار خوب سازگاری میکنه برای فست بالرا یا بالرایی که تیز بالینگ میکنند.
بله
دیده شد که افغانستان در مقابل میزبان چی خواهد کرد.
بله تشکر از شما شنوندگان عزیز. صفی الله استانیکزی گزارشگر اعزامی رادیو آزادی از استرالیا گزارش میداد. بازی میان تیم افغانستان و اسکاتلند جریان داره. افغانستان با از دست دادن 8 بازیکن خود 136 رنز کرده در 36 اوور و 211 رنز هدف داره. ساعت 9:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های حقیقت چیست و در امتداد لحظه ها رو میشنوید، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم احمد هنایش.
شهر کابل بعد از آرامی نسبی امروز صبح باز هم شاهد انفجار بود. این انفجار در شهر نو در نزدیکی سفارت ایران رخ داده است و تا حالا در مورد تلفات یا جزئیات در دست نیست. مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفته و گفتند هدف آنان وسایط خارجیان بود. مقامات ولایت پروان امیدوارند که امروز پنجشنبه شهرهای سالنگ بر روی ترافیک باز شود. سازمان ملل متحد میگوید رفتار و برخورد با زندانیان در محافظ افغانستان بهتر شده است. با سلسله مسابقات جام جهانی کرکت سال 2015 میلادی همین اکنون بازی بین تیم‌های ملی افغانستان و اسکاتلند در شهر دایندینلی نیوزلند دوام دارد. مقامات ایالات خیبر پشتونخوا در شمال شرق پاکستان اخراج نزدیک به 300 امام افغان از مساجد این ایالت را هدایت داده و از مقامات خواسته تا در ظرف یک هفته گزارش دهند. ایران هر گونه نقشی در رسیدن به جنگجویان شیعه به قدرت در یمن را رد کرد. مقامات آمریکایی میگویند 3 مرد از کشورهای آسیایی میانه به اتهام طرح جمع‌آوری کمک به گروه تندرو دولت اسلامی دستگیر شدند. 3 خبرنگار الجزیره با گمان به پرواز در آوردن تیاره‌های بی پیلوت در پاریس بازداشت شدند. و از دیروز فرمانی در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان نافذ شد که بر اساس آن اینترنت کافی‌ها و کلاب‌های کامپیوتری پس از 9 شب مسدود می‌شوند.
تشکر از همکارم احمد هنایش که فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده عزیزی به نام وطن دوست از ولایت تخار ولسوالی اشکمش می نویسد که برفباری در ولسوالی اشکمش راه های مواصلاتی را مسدود ساخته و مردم با مشکلات زیاد روبرو اند. شنونده دیگر به نام خادم یا به تخلص خادم از هلمند می نویسند که در این اواخر آدم ربایی ها و اختطاف در شهر لشکرگاه بسیار زیاد شده و مردم از مکتب رفتن اولادهایشان نگران می باشند. شنونده دیگر به نام نقشبندی یا به تخلص نقشبندی از پکتیا نوشتند که فساد اداری در ریاست شهدا و معلولین ولایت پکتیا به حد اعظمی خود رسیده. او پرسان میکنه که کجاست حکومت وحدت ملی که غم افراد بی‌بضاعت را داشته باشد. و رجب دانش از ولایت زابل نوشته که ما از دولت میخواهیم هرچی زودتر به خاطر رهایی 30 نفری که در زابل اختطاف شده اند اقدام کند. شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در ولایت غور را با خود در خط تلفن داریم. غفوری صاحب سلام و صبح بخیر، به برنامه خوش آمدین.
بله سلام علیکم خدمت شما و خدمت تمام شما.
غفوری صاحب، خبر مهم در سطح کل افغانستان امی برفباری و برف کوچه است که تلفات هم داشته. در غور چه حالت است؟ غور هم یکی از ولایت بسیار سرسیر افغانستان است که در زمستان دونجا برف زیاد می باشه. امسال وضعیت چطور است؟
بله، قسم که دوری کردین برفباری ها در این اواخر در تمام افغانستان و خصوص در ولایت غور هم وجود داشته و از 5 روز به طور دقیق به این طرف راه‌های بیشتری از این ولایت مستور است. شش ولسوالی غرب شهر سیروسکو مرکز ولایت غور هم 5 روز شد که مستور است راه‌های زیبا مرکز و شهرهای عمومی کابل غور که بامیان هم در وسط است و هم بند است که طلاب زیادی از مسافرین در مسیر تا هنوز هم بند ماندند. دیشب 4 شبی بود که مسافرین در مسیر راه هستند و بسیار مشکلات زیاد مواجه هستند. در تماس های تلفنی هم این مسافرین در ما گفتند که اطفال زنان با اینا هم راستن با مریضی های گوناگونی دچار شدن و دوا و تو چیزا هم در مسیر راه کم بود است. و بند بایان طرف غرب فیروسکو که مسیر 6 ولسوالی هست، این هم بند است. برفکوچ ها بیشتر مشکل به وجود آورده، برفکوچ های زیاد آمده و راه بند است. صحبت هایی که با مسئولین هم داشتیم، اینا هم با قرارداد کننده ها ارتباط برقرار کردن، ولی به باور اینا با بیل و کولنگ یک کار بسیار مشکل است. این راه باز شد به زودی، البته امکان داره باز بشه، ولی 2 یا 3 روز در بر خواهد گرفت.
خود وضعیت شهر، وضعیت مردم شهر فیروزکو چطور است؟ در خانه های خود هستند، سرک ها و کوچه ها بند است، وقتی که موترها حرکت نکنند طبعا مردم هم دیگه شاید جای نروند.
ولی اگر صبح شما خوب دقیق نمی آمد، ولی گفته می توانیم که مردم فعلا در چالش بسیار بزرگ مواجه هستند. در اطراف خود مرکز فیروزکو خیلی زیاد برفباری شده، نگرفت تن و مناطق دورتر برف بوده که مردم کمتر رسیدگی تونسته در شهر و ارتباطات از نوع هم با رسانه ها نیشه هست و داد و فریاد هم از امی هست، ولی خسارات مالی جانی چیزی گزارش داده نشده، تنها راه هم هست بزرسی.
سوال اخیر، برق در شهر هست یا نه و اگه هست چند ساعت ادامه داره جریان برق؟
برقداری فعلا متوقف است و زخامت برق که تا دیروز
من از چی پرسیدم؟ از برق، انرژی برق، جریان برق هست در شهر؟
انرژی برق در شهر فیروزکو یک چالش بسیار که از وقت پانوز وجود داشته و فعلا برق در شب هست، ولی بسیار تعداد کمی از شهروندهای فیروزکو استفاده میکنند چون برق جنراتور است، جنراتور نمیتونه کل شهر برق بده و میتونید ببینید که 30% از شهروندان شهر فیروزکو به برق دسترسی دارند. فعلا جریان برق وجود داره. بله،
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، عبدالقدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی از ولایت غور باستان گزارش میداد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ساعت 9:37 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه پروگرام حقوق بشری و اساسی نشر میشه که با تعقیب آن پروگرام در امتداد لحظه ها را با هم میشنویم.
حقوق اساسی و بشری. با عرض سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش میگردد خوش آمدید. شما میتوانید که این برنامه را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و از حقوق اساسی و بشریتان آگاه شوید. از ادساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در برنامه با خود داریم. ساپای صاحب در برنامه خوش آمدین. در ابتدا میشه بر ما بگوین که در ماده 39 قانون اساسی افغانستان چی تصریح شده است؟
تشکر بسیار زیاد.
ما هم به نوبه خود به تمام شنونده های بسیار گرامی رادیو آزادی سلام و احترامات خود تقدیم می دارم. ماده 39 قانون اساسی صراحت دارد که هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نماید و مکان اختیار کند، مگر در مناطقی که قانون ممنوع قرار داده. یا هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج از افغانستان سفر نماید و به آن عودت کند و دولت از حقوق اتباعی افغانستان در خارج از کشور حمایت میکنه. این صراحت ماده 39 قانون اساسی است که از جمله حقوق اساسی اتباع که همین فصل دوم تمامش در مورد حقوق اساسی اتباع صراحت داره، یکی از حقوق تمام افغانای یا اتباع کشور این میباشه که میتواند در هر مقطعه و هر مکانی که اینا خوش داره و یا میخواد که در اوج زندگی بکنه، به اوج سفر کنه، یعنی این یکی از حقوق اساسی اتباع و همچنان میتواند که به خارج از کشور هم اینا سفر داشته باشه و دولت به سهولت‌های سفری از یاره عیار بسازه و افغانایی که در هر نقطه جهان قرار داره دولت مکلفیت داره که از او حمایت بکنه و حقوق از یاره تامین بکنه.
تشکر صاحبی صاحب. ماده 39 قانون اساسی افغانستان چقدر در کشور ما جنبه عملی داشته و منظور از مناطقی که توسط قانون سفر کردن و مسکن گزینی در اونجا ممنوع قرار داده شده چی است؟
تشکر. یک موضوعی که زمانی که ما به حقوق اساسی اشاره میکنیم یا قوانین صراحت داره، یا اگر در مجموع بگوییم به آزادی های انسان که میگه آزاد انسان آزاد به دنیا آمده و آزاد باید زندگی کنه، یک اصل است که اینا این حق داره. مگر یک اصل دیگه وجود داره که دولت ها در تمام جوامع در تمام کشورها یک مکلفیت داره که او وظیفه امنیت است و امن است و موضوع آسایش که همیشه بعد با ارتباط میگیره، یعنی دولت مکلفیت داره که اینا امنیت برقرار کنه و اتباع هر جایی که میخواین اینا سفر کنه و مسکن گزین شوه. ولی متاسفانه که از چند دهه به این طرف اتباع افغانستان از این حق اساسی خود به شکل از اشکال محدودیت های خود داره. و در مورد سوال شما که مناطق ممنوعه، یک تعداد مناطقی است که دوج نمیتونه که یک شخص دوج سفر کنه و یا دوج مسکن به خود اختیار بکنه، که او مناطقی است مثلا به طور مثال یک جایی که یک ساحه نظامی است و دوج اسرار نظامی است، کس نمیتونه که دوج گشت و گذار داشته باشه و او محدودیت های خود داره که او باید حفظ باشه و در جایی که منافع ملی دوج در خطر مواجه میشه یا میتونه که دوج هر کس اگر گذار کنه میشه که یک کس با یکی از دولت های خارجی یا با جاسوسی بکنه، اسرار از دور باید فاش نکنه. و یا در مناطقی که دوج یک تهدید امنیتی وجود داشته باشه، مثلا یک جای یک قرارگاه نظامی است، یک جای مهم دولتی است، اوجا کس نمیتونه که خانه را اعمار بکنه که اوجا تهدید باشه با. و یا در یک جایی که دوج یک معدن وجود داره، دوج آثار باستانی زیرزمینی و دولت بر دولت مشخص است، مگر سایر ادوازو خبر نداره و دوج ممانعت ایجاد میکنه و در غیر از جای مشخصی که در قانون ذکر میشه دیگه هیچ نوع محدودیت بر هیچ افغان نیست که در هر جایی که میخواد میتونه سفر کنه و دوجه زندگی اختیار بکنه.
شنونده های عزیز، گفته های ما با آقای ساپی جریان دارد، اما پس از یک وقفه کوتاه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
امینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان بحث میکنیم. سپس قسمی که در بخش از این ماده هم در مورد سفر اتباع افغانستان به خارج از کشور ذکر شده، چگونه یک فرد افغان میتونه که به طور قانونی به خارج از کشور سفر بکنه؟
قانون صراحت داره که هر افغان میتونه که به خارج از کشور سفر نماید. یعنی این یکی از حقوق اساسی اتباع است، ولی که چطور میتونه که به یک کشور خارجی سفر کنه؟ لازم است یک کسی که به خارج از کشور سفر کنه و یک معمول هم است که اجازه یک کشور طرف مقابل باید داشته باشه، یعنی ویزه بگیره. به خاطر که هر قانونی که وضع میشه به خاطر نظم در یک جامعه، زمانی که روند قانونی برش و یا یک طرز و سلوکی برای رفتن اتباع از یک کشور به کشور دیگه ترتیب و تنظیم نشه، یک نوع بی‌نظمی در جامعه به وجود میاد. به طور مثال ما شما میبینیم که اکثرا به کشور همسایه پاکستان مردم بدون ویزه، یک تعداد مردم بدون ویزه میره، مگر اگر آدم در اوج مشاهده بکنه اکثرا توهین و تحقیر صورت میگیره، یک نوع بی‌نظمی را آدم در اوج دیده میتونه. یعنی تمام حقوقی که یک شخص قانون برش داده و اگر مطابق هم قانون برخورد صورت بگیره و اتباع هم مکلفیت داره، در پالوی ازی که حق داره مکلفیت های خود هم داره که اینا زمانی که به یک کشور دیگه سفر میکنه اول اجازه او کشور داشته باشه، تمام مراحلش باید طی کنه که خروج از کشور باید معلوم باشه که به کدام تاریخ از کشور خارج میشه و به کدام تاریخ در کشور دیگه داخل میشه، در کجا باید گزینش داشته باشه، و به خاطر این مسائل است که یک نوع نظم به وجود میاره که تمام اتباع مکلفیت ازی را داره که در پالوی ازی که دولت مکلفیت خود داره، اتباع هم در پالوی حق خود یک مکلفیت هم داره که این مراحل باید طی بکنن.
تشکر سپی صاحب. با عنوان سوال اخیرستان میخواییم بپرسیم که اتباع افغانستان در خارج از کشور چیگونه مورد حمایت قرار میگیرن از سوی دولت؟
دقیقاً که اتباع افغانستان در هر کشوری که زندگی میکنه باید از طرف دولت افغانستان مورد حمایت قرار بگیره. یکی اینا چطور باید حمایت شود در خارج از کشور؟ این وظیفه وزارت امور خارجه است زمانی که یک تبع افغانستان در خارج از افغانستان زندگی میکنه به شکل دائمی یا موقت، اینا باید از حمایت دولت خود قرار داشته باشه. شما میبینیم که افغانایی که در خارج از افغانستان یا در ایران مورد محاکمه قرار میگیره، میبینه که همین معیارای حکمه عدلانه در اوج رعایت شده نشده، او توافقاتی که یا معاهداتی که بین دو کشور وجود داره یا معاهدات بین‌المللی که در این مورد وجود داره رعایت شده یا نشده. یعنی تمام مکلفیت‌هایی است که دولت افغانستان به طور خاص وزارت امور خارجه باید این نظارت بکنه، کنترل بکنه، و با سوالای مردم و حقوق مردم در خارج از افغانستان باید اینا جوابگو باشن.
تشکر سپاسگزارم از حضورتان در برنامه.
تشکر از شما هم.
شنونده های عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش کردید. شما می توانید که این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.6 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در این برنامه روی ماده 39 قانون اساسی افغانستان با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحافی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. با امید از اینکه موضوع مورد بحث برنامه بر شما مؤثر واقع شده باشد، تا برنامه بعد که باز هم در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
چرا چیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی چطوری آمدن کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمدن و میفهمی که در لوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
کنید و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارچ افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
حالا من خودم یک جلار صد لفظ میگم.
کمان یا رواق بست.
یگانه موسیقی به نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز، سلام های گرم ما را بپذیرید. در این برنامه در مورد عاشقان عارفان مطلب را تقدیم می کنیم که عاشقان عارفان کی بود و چی کرامت داشتند. با ما باشید.
ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، ای عاشقان، من عاشق
شنونده های عزیز، زیارت عاشقان و عارفان در دامنه کوی شیر دروازه و در منطقه شوربازار موقعیت دارد. این زیارت یکی از مکانهای مقدس شهر کابل است که تاریخ دیرینه ای دارد. گفته می شود عاشقان و عارفان که نام اصلیشان خواجه عبدالسلام و خواجه عبدالصمد می باشد، پسران حضرت زبیر انصار رحمت الله علیه اند که وی از سردسته های لشکر اسلام در افغانستان بوده است. در مورد این دو برادر روایت های نیز میان مردم موجود است. عاشقان و عارفان دارای کرامت بوده و مقبره‌شان زیارتگاه خاص و عام است. در آغاز حبیب الله رفیع نویسنده افغان درباره زیارت عاشقان و عارفان روایت را بیان می کند.
میگن وقتی که به نام زبیر یکی از مسلمان هایی که از عربستان آمده بود به کابل آمد و مردم به اسلام دعوت میکردن، پادشاه وقت او را طلب کرد و پرسید که تو چی میکنی؟ او گفت که ما آمدیم برای دین اسلام و اینجا فعالیت میکنم که مردم به اسلام بگراید. بازو برش گفته بود که دین تو که قدر دین برحق است، اگر این دو تا پسرت بابا خود دو تا پسر خود هم آورده بود خورد خورد، اگر این را در آتش بندازم و خدا او را پس زنده میکنه. این مکس کرد و در فکرش گذشت که بیا شرط قبول کن. گفت بله قبول میکنم. اونمو بود که پادشاه مردم خواست و یک داش گرم کرد و دو طفل در بینش انداخت. وقتی که آتش سرد شد دیدن که دو طفل از آتش برآمد و دستایش دسته های گل بود و با پیش پادشاه برد. اونمو بود که پادشاه هم طبق وعده‌ای که کرده بود ایمان آورد و بالاخره مسلمان شد.
ساختمان زیارت عاشقان و عارفان خیلی قدیمی است و برای تعمیر آن از مواد سنتی کار شده است و بنابر پندارهای هم شهادت ایشان را در زمان خلیفه سوم اسلام حضرت عثمان می دانند. انجینیر عبدالحد عباسی رئیس حفظ آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد ساختمان زیارت عاشقان و عارفان می گوید.
زیارت عاشقان و عارفان در ناحیه اول شهر کنی کابل واقعیت داره که این زیارت هم شامل فهرست آبدات تاریخی هست. زیارت ممکن در زمان اورنگزیب یا پادشاهان مغولی ساخته شده و این ساختمان ها تاریخی است، من حیث اثر تاریخی نزد ریاست آبدات تاریخی ثبت راجستر است. زیارت عاشقان و عارفان و مسجدی که در کنارش موجود است توسط بنیان فرهنگ آقا خان مرمت شدن است.
با داخل شدن به درب زیارت عاشقان عارفان که مقبره عاشقان در قسمت بالا و از عارفان در پایین آن کنار مسجد زیارت واقع می باشد، تابلوی نیز بر دیوار زیارت جلب توجه می کند که تاریخچه زیارت و یک شعر به آن نوشته شده است و در این لوحه عاشقان عارفان را نواسی خواجه عبدالله انصاری معرفی نموده است، در حالی که در تاریخ حیات خواجه عبدالله انصار رحمت الله علیه و تا خلافت حضرت عثمان تفاوت‌های موجود است. اما باز هم به این گفته‌ها گوش می‌دهیم. شاید کسانی هم باشند که در مورد القاب این دو بزرگوار چیزی ندانند و برایشان گنگ باشد. همایون شاه متولی زیارت عاشقان عارفان درباره سابقه زیارت و اینکه چرا این القاب بالایشان گذاشته شده است می‌گوید.
اینا 1013 سال میشه کرامتشان دو مقبره است. اینا اصحاب هستن و که خوندای رسول الله مبارکم هستن و جهاد آمدن که به شهادت رسیدن. تمیم انصار صاحب یک مقبره شد بابیش هست، یکیشان برادرش هست. عاشقان عارفان به خاطر از این میگن که عاشقای خداوند تعالی بودن، عاشقای رسول الله مبارک بودن، عاشقای دین بودن. اینا عاشقای دین نیست که اگان تومه میالا بریم عاشقان عارفان که بچه و دختر اصحاب گپا نیست، خود تو نمیفهمم گپ. هر رقم خواسته که باشه آدم نیت کنه به خداوند تعالی اینا برآورده میشه.
ناگفته نماند که مردم کابل عقیده دارند که عاشقان و عارفان زامن کابل هستند و دارای کرامت زیادند، از جمله مرض وبا که کشنده است آن را مانع می شود. همچنان به زیارت عاشقان و عارفان روزهای چهارشنبه و جمعه ازدحام مردم زیاد بوده و برخی اوقات نعت خوانی هم صورت می گیرد.
باز هم همونشا در مورد کرامات این زیارت میگوید.
کرامات داره که هر رقم مریضی باشم شالا جور میشه، قاطی نمه، قیمتی نمه، اینا زمانت قابل است کردن خود از اینا، موبا نمه، موبا یگانه چیز است که در افغانستان این نامده تاله دیگه مملکت ها که میگیره میکشن، اینا زمانت مسافر کردن که مسافر سی روز خرچ خود داشته باشه دیگه یه بند نمیمونه، چند برکت است روز میره باشه عموم میده خود کابل پای تخت میباز. عاشقان عارفان تا که دوز چهارشنبه پنجشنبه جمعه هر وقت باشه نادخانی میشه، سه بجه چهار بجه معرفا خود نمانده دیگه، بچه خیلاتن دیگه خوبا به شرف ها کردن کلیشان نگه مقصد نمو بچه هاشان هست، اولادایشان هست، نواسایشان هست، من اناد میکنن میده به چوب میورن، دیگ میورن، دیگ های سیاره میورن، دیگ پخته میکنن، علوه پخته میکنن، کشولی قربندی پخته میکنن، کس پلاو پخته میکنن، حالا روزای داعش رو پلاو پخته میشن اینجا، نظر بسیار کلان دادن میشه.
مسئله دیگر این که زیارت عاشقان عارفان نیز مانند سایر زیارتگاه ها ارادتمندان زیاد دارد و مردم نظر و نیاز میدهند و مریضان هم برای شفایابی آنجا میروند. عده‌ای از مردم کابل وقتی به خانه‌شان نوزاد به دنیا آید، آنها بنابر رسم عنعنوی در روز چهلم تولد نوزاد رود می‌پزند و رود را چهل توته نموده به زیارت عاشقان عارفان می‌برند، دعا به مردم بخش می‌کنند. شاگل باشنده شهر کابل خانم است که به گفته خودش با دادن نظر و نیاز اولاد دار شده است. وای از آمدنش به زیارت عاشقان عارفان را توضیح می‌دهد.
بسیار مریض استم، امید دل کم قید است، میگم خدا مراد حاصل کنه، می قیدی دل ما خدا جان پیش خدا دای خود روی داره، میگم پیش خداوند پاگذر کنه که بیداد جام اشتا کاکای میشد و میمر میشد و میمر، ولی مال خدا پنج تا بچه دارم، چهار تا دختر، باز میج بند بسته میکنم، باز خانه میرفتم، در نام خدا دو روز یارد الوا میکنم یا تا نان تبگی میکنم یا مثلا چلپک میکنم، میتم در مجد مسلمان ها میخوره دعا میکنم که در وضوع من اینجا یک دو رکعت نفل بخوان، اول در نام خدا و دویم در او روی زیارت خدا بخشش میکنم، یک دو رکعت نفل در عارفان میخوانم خدا قبول کنه، بازم میگم میر زیر قرآن شریف که تیر میشی اثری باشی مثلا جنیات در جانت باشی اونو برای تو خوب.
نیلا باشنده دهمزنگ کابل که طفلش مریض و میترسیده و نارام بوده به زیارت عاشقان عارفان آورده است تا صحتیاب شود. وای میگوید
زیارت عاشقان عارفان قربانش را بسیار شخص پاک، بسیار شخصی با کمال است. بچه کم زیاد مریض بود، هرچی که تداوی کردم پیش دکتر بردمش خوب نشد، بسیار نارامی میکنه، بسیار گریان میکنه، ایجا آمدم پیش ملا بردم گفت یک دو دفعه زیارت عاشقان عارفان ببریشه، باز ایجا یک پریدگام آورده بودم مال رو باز آمدم دو چهارشنبه دیگه باز بیایم خوب میشه، نتیجه داده خوب است. از وقت که وقت زیاد نارامی میکرد حالا نمیکنه.
زرمینه کارمند وزارت اقوام و قبایل که گاه و ناگاه به زیارت عاشقان عارفان رفته است، سلام به زیارت می فرستد و در مورد زیارت رفتن می گوید.
سلام، ما برسه به زیارت عاشقان عارفان، ما مثال به زیارت ها به شخصایی که مراجعه میکنیم میریم، نمیگیم که مثال، میگیم که یا شخص بزرگوار تو مراد ما را بده، او را وسیله قرار میدیم. عاشقان عارفان واقعا شخص مراد رسان است، که آدم میره هر چیزی که میارن، رود میارن یا حلوا میارن یا کشمش نخات میارن، ما خودم که رفتیم حلوا بردیم.
مردم در زیارت عاشقان عارفان نیز مانند سایر زیارتگاه ها به اصطلاح بند بسته می کنند و یا قفل و دستمال می بندند تا مرادشان برآورده شود و کسانی هم این نوع اشیا را می بوسند و گریه و زاری می نمایند و به خاطر حاجات خود دعا می کنند. غلام محمد نگهبان زیارت عاشقان عارفان که 86 سال عمر دارد این نوع عقاید را خرافی پنداشتن می گوید.
یه طرف که اگر نفر میخواد میگه من قطپوش میارم، من قطپوش که هستک و سر قبر هستک، اون کلمه شریف هست، تبریکی سک تبریکی رو میرن سرش مندادن و نمو من قطپوش هست دیگه، اگر تکه میکنه تکه باز درد زیارت نمیخوره، کاری نیست که شریعت دوره. کس میگه ما اگر میدانم من خدا اولاد بده، من خدا بچه بده، تا که خداوند نتا دوستای خدا درست هست میشه یا رویدار میشه، اول زن در زیارت نارواست قرار حدیث پیغمبر، اگر میای یک لنگ داشته باشه سی قلق گرفته داشته باشه به خلف چی فایده میکنه، خلف چی داره این بندایی که بسته میکنه هیچ فایده نداره. گفتم که خدا نکنه این دوستای خدا پیش خدا رویدار نشه، رسول خدا پیش خدا رویدار نشه، هیچ حاجتی کس روا نیست، حق الله پاک الله موجود الله بی عیب الله دفع کل بلا، به نام شخص سر کرد که گوسپند میکشه، گاو میاره، کالا میاره، به نام شخص نره، هیچ نمیشه غیر خاصا لله و رضای خداوند. دستمال با قرآن شریف هست، بیارد در قرآن عظیم شان بپیچان، در مابین بیرق در چوب میپیچانی، چوب چی فایده داره، چوب هم ماش میکنن، در رادر هم ماش میکنن، یا کلش نارواست.
از این بحث چنین معلوم می شود که رفتن به زیارت و به خصوص بردن خوراک و نذرهای افراطی یکی از اعمال بدعت و خلاف دین و آیین اسلام است. باید گفت در شهر کابل زیارتگاه‌های متعدد موجود است که مردم برای رفع نیازها و آرزوهایشان در مواقع مختلف می روند. این رسم و رواج در هر منطقه با عنعنات خاص انجام می گردد. اما خوب است که زائرین شرایط زیارت رفتن و نظافت آن را مراعات نمایند و خوردنی هایی که به عنوان نظر با خود می برند صحن زیارت را با آن آلوده نسازند و پاک و نظیف باشند تا فضا به اطرافیان ما مکدر نشود. برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی شنیده می توانید. www.azadiradio.com دوستان گرامی، برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است مورد پسندتان قرار گرفته باشد. من مهری انوری تا برنامه دیگر با شما ودا می گویم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات معامرای جامعه جهانی نیست.
بلاده ببینین حاجی خوره ببینین این مشکل
ما باید بارون بیاد شد
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.